با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که از فصل 7 الی فصل 12، یعنی آخرین فصل کتاب دانیال، به بخش نبوتی این کتاب میرسیم. این بخش شامل چندین خواب و رویای دانیال است که در ارتباط با وضعیت و آینده دنیا میباشند. دانیال در خواب 4 جانور متفاوت، شیر بالداری، خرس، پلنگ بالدار که 4 سر داشت و همچنین جانور عجیبی را دید که دارای 10 شاخ بود. گفتیم که این خواب با خواب نبوکدنصر که مجسمه‌ای ترکیب شده از 4 فلز متفاوت را دیده بود هماهنگی دارد و به 4 حکومت جهانی، یعنی بابل، مادها و پارسا، یونانی مقدونیه و روم اشاره می کند که یکی پس از دیگری به حکومت می رسند. شیر بالدار را توضیح دادیم که سمبول و نشانهی برای امپراتوری بابل بود. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در دانیال فصل 7 آیه 5 می خوانیم: جانور دوم شبیه خرس بود و روی پاهایش ایستاد و آماده حمله شد. در میان دندانهایش 3 دنده دیدم و صدایی شنیدم که به آن جانور می گفت: برخیز و هرچه می توانی گوشت بخور. خرس امپراتوری مادها و پارسها را نشان می دهد که با بازوان نقره‌ای در خواب مجسمه‌ای که نبوکدنصر دید مطابقت می کند. در حالی که خرس برمیخیزد با دستانش حمله می کند. ابتدا بازوی چپش را بلند کرده که نمایشی از حمله مادها به بابل و شکست دادن آن می باشد و سپس با بازوی راست خود حمله نهایی را انجام داده و دشمن را نابود می کند که این سمبولی از حمله پارسها به بابل و همچنین غلبه و شکست مصر و دیگر سرزمین‌های دنیای آن روزگار است که به این ترتیب در اینجا پیروزی امپراتوری مادها و پارسها آشکار می شود. در میان دندانهای این خرس 3 دنده دیدم که اشاره ای است به 3 بخش یا حکومت اصلی، یعنی بابل، لیدیا و مصر که امپراتوری مادها و پارسها را تشکیل می دادند. این خرس دارای بالهایی نیست، ولی به او گفته می شود برخیز و هرچه می توانی گوشت بخور. ارتش ماتا و پارسا همچون یک خرس بسیار بزرگ و قدرتمند با پاهایی سنگین و جسته عظیم خود به پیش رفته و صدای قرش آن تا مسافت زیاد به گوش می رسید. آنها حتی هنگام جنگ و حملات خیش خانواده های خود را همراه می آوردند. خشایارشا بیش از 300,000 سپاهی و 300 کشتی جنگی را هنگام حمله به یونان به همراه خود داشت، ولی در آن جنگ از یونانیان شکست خورد. کشتی‌های جنگی او در طوفان عظیمی که به شدت می‌وزید از بین رفتند، چون خدا در آن زمان نمی‌خواست به شرق اجازه دهد که بر غرب غلبه کند. در دانیال فصل 7 آیه 6 می‌خوانیم: سومین جانور شبیه پلنگ بود. او بر پشتش 4 بال مثل بالهای پرندگان داشت و دارای 4 سر بود. به این جانور اقتدار و تسلط بر مردم داده شد. پلنگ یا ببر حیوانی سریع است که میتواند به سرعت بر روی طعمه خود جهیده و او را از بین ببرد، که در اینجا سمبولی برای حکومت یونانی مقدونیه یا امپراتوری اسکندر کبیر است. 4 بال تأکیدی است بر روی توانایی اسکندر که قادر بود ارتش خود را به سرعت و به طور ناگهانی به پیش ببرد. سرعت حرکت ارتش اسکندر در مقابل با ارتش نبوکدنصر چندین برابر بود. ملل قدرتمندی که در تاریخ در مبارزات گوناگون پیروز شدند، این توانایی را توسعه داده که با سرعت و به طور ناگهانی حرکت کنند. امروزه در کشورهای مختلف تلاش‌های نظامی بر روی ساختن موشک‌های سریع و دوربرد است تا به این ترتیب توانایی حمله‌های ناگهانی و سریع را افزایش دهند. این موشک‌ها یا جت‌های سریع‌السیر مانند بال‌های اضافی است که ملت‌های مختلف با آنها توانایی پرواز سریع و ناگهانی را دارند. چهارسر تقسیم امپراتوری اسکندر را در زمان مرگش وقتی که هنوز سنش به 35 سال نرسیده بود به نمایش می‌گذارد. حکومت بابل در ایام عیاشی و میگساری سقوط کرد و امپراتوری اسکندر نیز مانند بابل در همان وضعیت سرنگون شد. امروز نیز بسیاری از حکومت‌ها و کشورهای دنیا اسیر شرابخوری و عیاشی یا اعتیاد و هرزگی هستند و عاقبت آنان نیز مانند این امپراتوری‌های جهانی خواهد بود. در بعضی از کشورها شاید به شدت با اعتیاد به مواد مخدر مبارزه می‌شود، ولی اهمیتی به عیاشی و میگساری مردم و به خصوص جوانان داده نمی‌شود که این موضوع خطر جدی را برای ثبات آینده اجتماع ایجاد می‌کند. پس از مرگ اسکندر، چهار فرمانده او امپراتوری را به چهار قسمت در میان خود تقسیم کردند، چون آنان می‌دانستند که توانایی اداره و کنترل حکومتی را که اسکندر پایریزی کرده ندارند. کاساندر مقدونیه را گرفت. لیسیماخوس بر آسیای صغیر حکومت کرد. سلکوس سوریه را در اختیار گرفت که از آنجا همان شاخ کوچک یعنی آنتیخوس ایپیفانوس می آید که دانیال در فصل 8 کتابش درباره او می گوید که فساد و خرابی را در معبد اورشلیم ایجاد می کند. و همچنین پتلومی بر مصر حکومت نمود که البته از آنجا بعداً کلوپاترا خواهد آمد. کتاب مقدس یک گزارش تاریخی در مورد امپراتوری یونانی مقدونیه نداده است. در واقع از نظر تاریخی در فاصله میان عهد عتیق و عهد جدید، یعنی در زمانی که به عنوان زمان میانه معروف است، سقوط می کند. اما در ایامی بود که باقی مانده قوم اسرائیل در سرزمین فلسطین شدیدترین رنج و دردها را تحت حکومت‌های سوریه و مصر تحمل کردند. در دانیال فصل 7 آیه 7 می‌خوانیم: سپس در خواب جانور چهارم را دیدم که بسیار هولناک و نیرومند بود. این جانور قربانیان خود را با دندان‌های بزرگ و آهنینش پاره پاره کرد و بقیه را زیر پاهایش له نمود. این جانور از 3 جانور دیگر متفاوت بود و 10 شاخ داشت. این جانور عجیبی که 10 شاخ دارد امپراتوری روم را نشان می دهد. همانطوری که انگشتان پای مجسمه در خواب نبوکدنصر نیز به همین نکته اشاره می کند. در این فصل در آیات 19 الی 28 تفسیر و تشریح این موضوع را خواهیم دید. خواهیم همان توضیح را داشته باشیم که روح القدس به ما می‌دهد و این توضیح ما را از هر گونه تفسیر احتمالی و تفسیر اشتباه حفظ خواهد کرد. در این خواب نسبت به جانور دیگر توجه بیشتری به چهارمین جانور شده است. این بخش برای ما بسیار مهم است چون همکنون در زمان چهارمین جانور زندگی می‌کنیم، یعنی زمانی که 10 انگشت یا 10 شاخ در حال آشکار و پاش ساختن خود می باشند. جانور چهارم از همه نظر با جانوران دیگر متفاوت است و درباره او در یک رویای دیگر صحبت شده است. از جانوران دیگر می توانیم نمونه ای را در جنگل یا در باغ وحش مشاهده کنیم و برای ما آشکار هستند. همه ما به هر حال شیر، خرس یا پلنگی را دیده ایم. ولی هیچ کس تا کنون جانوری مانند جانور چهارم را در زمین، دریا و آسمان ندیده است. این جانور واقعاً موجودی غیر عادی بوده است. فکر نمی کنم اگر کسی چنین جانوری را در خوابش می دید، می توانست در آن شب به راحتی بخوابد و خوردن قرص آسپرین یا داروی خواب‌آور نیز کمکی به او نمی کرد. این جانور آنچنان ترسناک و هراس‌انگیز بود که دیگر در آن شب قادر به خوابیدن نمی بود. جانوری که در اینجا تشریح شده موجودی زشت، وحشتناک و بسیار قوی است. این جانور عجیب که امپراتوری روم را معرفی می کند با قدرت مشخص شده است. ترسناک و وحشی است و هیچ شباهتی با جانورانی که قبلا از آنها نام برده شد ندارد. دندانهای بزرگ آهنی دارد که این نکته با پاهای آهنی مجسمه در خواب نبوکدنصر یعنی امپراتوری روم هماهنگی می کند. به مدت 1000 سال پاشنه آهنی حکومت روم برگردن این دنیا بوده است. تا کنون سخنان زیادی درباره امپراتوری روم گفته شده و هنوز نیز مورخین در رابطه با آن شگفت زده می باشند. مورخی در مورد آن چنین نوشته است: امپراتوری روم تمام دنیا را در اختیار خود گرفت و هرگاه این امپراتوری به دستان یک نفر می افتاد، دنیا یک زندان تنگ و تاریک برای دشمنان آن فرد می شد. مقاومت، مصیبت بار و فرار غیر ممکن بود. نویسنده دیگری که کتابی در ارتباط با کتاب دانیال نیز نوشته به نکته جالبی در این مورد اشاره نموده است. 2000 سال پیش حکومت روم یک اتحاد جهانی را در سراسر دنیای متمدن آن زمان امکان پذیر ساخت که امروز سازمان ملل و انواع سازمان‌های جهانی دیگر در تلاش برای به دست آوردن و ایجاد آن هستند. تلاش‌های جوامع مدرن امروزی به هیچ وجه موفقیت آمیز نبودند با اینکه چنین تصور می‌کنیم، ولی احیا و ادامه استقرار همان ایدئال و اهداف روم باستان می باشند که در واقع از زمان سزار آگوستوس هرگز به فراموشی سپرده نشده و از بین نرفتند. امپراتوری روم از هم پاشید و پراکنده شد، ولی امروزه هنوز در ملل متفاوت اروپایی، یعنی در منطقه‌ای که امروز از یک سو با خاورمیانه هم مرز است و از سوی دیگر با شمال افریقا به حیات خیش ادامه می دهد، که البته آن منطقه مرزی نیز روزی متعلق به امپراتوری روم بودند. امپراتوری روم زمانی شامل تمام اروپای شرقی و غربی امروزی، ترکیه یا آسیای صغیر، خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. هیچ قدرتی بر حکومت روم غلبه نکرد و آن را شکست نداد، بلکه این امپراتوری از هم پاشید و در ملت‌های متفاوت پراکنده شد. این جانور عجیب دارای 10 شاخ بود که به طور آشکار با 10 انگشتان پاهای مجسمه‌ای که نبوکدنصر در خوابش دید هماهنگی می‌کند. تأکید به طور خاص بر روی شروع این امپراتوری نیست، بلکه بیشتر بر روی زمان آخر و 10 شاخ تأکید شده است. رویای این 4 جانور عجیب برای ما امروز بسیار مهمتر می شود، چون هنوز به انجام نرسیده است. آشکار است که ما در ایامی که به آخر زمان نزدیک می شود زندگی می کنیم. رویاهای مربوط به این 3 جانور در خواب دانیال، یعنی 3/4 آنچه در این نبوت گفته شده، به طور دقیق به انجام رسیدند. برای آینده فقط زمان 10 شاخ باقی مانده است. 4 حکومت یعنی امپراتوری روم پدیدار شده، اما با اینکه از هم پاشیده و پراکنده شده، ولی از طریق اتحاد 10 حکومت دوباره به هم خواهد پیوست. روزی توسط آن فردی که در کلام خدا به عنوان ضد مسیح معرفی شده، دوباره جمع‌آوری و متحد خواهد شد. در دانیال فصل 7 آیه 8 می‌خوانیم: وقتی به شاخهایش خیره شده بودم، ناگهان یک شاخ کوچک دیگر از میان آن ظاهر شد و 3 از شاخهای اول از ریشه کنده شدند. این شاخ کوچک چشمانی چون چشم انسان داشت و از دهانش سخنان تکبرآمیز بیرون می‌آمد. توجه ما اکنون به 10 شاخ جلب می شود. دقت کنید که آنها یک حکومت 5 را نمایندگی نمی کنند، بلکه از سر جانور چهارم رشد کرده و در واقع آخرین مرحله رشد چهارمین جانور می باشد. در رویای مجسمه آهن و گل با هم ترکیب شدند. انگشتان و پاها هر دو دیده می شوند. آهن هنوز هست که یعنی روم هنوز حکومت می کند. اما گل که نشانه ضعف آن می باشد نیز وجود دارد. به نظر من آهن سمبولی برای اقتدار و حاکمیت یک فرد مسلط بر دیگران و گل نمایشی از انبوه جمعیت و شیوه دموکراسی در این حکومت می باشد. با صراحت باید بگویم که اکنون آن نمونه از ضعف را در حکومت دموکراسی امروز مشاهده می کنیم. ما به این آزادی که داریم مغروریم و افتخار می کنیم و من نیز خدا را به خاطر داشتن آزادی شکر می کنم. اما تقریباً یک شوخی است که بخواهیم ادعا کنیم که نقش هر فرد در جوامع دموکراسی واقعاً مهم است. اگر بخواهیم حقیقت را بگوییم، من و شما بسیار هم مهم نیستیم. فقط آنگاه که زمان انتخابات متفاوت نزدیک می شود، سیاستمداران به ما میگویند که چقدر مهم، عالی، متمدن و پیشرفته هستیم. ولی در واقع هر یک از نقش و تأثیر کمی در ارتباط با کنترل دولت یا انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر رهبران و مقامات حکومتی داریم. واسطه و نمایندگان سیاسی، قدرت‌های اقتصادی و مذهبی یا نظامی و سیاستمداران انتخابات را در هر نوع دموکراسی انجام می‌دهند. با این وجود خدا را برای همین مقدار آزادی که داریم شکر می‌کنم، ولی واقعیت این است که به ما شستشوی مغزی داده می‌شود تا مانند آن حاکمان آشکار و پنهان جامعه فکر کنیم. دولت و حکومت ایدئال خدا حکومت دموکراسی نیست، بلکه در واقع او خواهان نوع حاکمیت مطلق عالی می باشد. وقتی عیسی مسیح بر روی این زمین حکومت کند، از کسی نخواهد پرسید که نظرش برای انجام کارها چیست. او انتخابات برگزار نخواهد نمود و این دنیا به همان طریقی اداره و کنترل خواهد شد که خودش می خواهد و تصمیم گرفته است. به همین دلیل برای من و شما بهترین کار این است که تسلیم او شده و به شباهت او درآییم. در غیر این صورت در تحت حکومت مطلق او بسیار در زحمت و ناآرام خواهیم بود. در واقع او هر کسی را که با او مخالفت کند و بر ضدش باشد از حکومتش به بیرون خواهد انداخت. من و شما باید در برابر او و دستورات مطلق او زانو بزنیم. او تنها حاکم مطلق این جهان است. حکومت روم به علت فساد و تباهی درونی و همچنین عیاشی و میگساری از هم پاشیده شد. جالب توجه است که تمام این چهار امپراتوری به همین دلیل عیاشی و میگساری زیاد سقوط کردند. در بعضی از جوامع امروزی مبارزه با مواد مخدر جدی گرفته می شود که قابل تحسین است، ولی متاسفانه در جوامع اهمیتی به سوء استفاده از مشروبات الکلی و انواع تفریحات ناسالم، روابط آلوده جنسی و غیر اخلاقی داده نمی شود. دوست من، امروزه نه تنها تولید و فروش مواد مخدر یکی از پردرآمدترین امکانات برای کسب ثروت از راه‌های غیر مجاز است، بلکه تولید و فروش مشروبات الکلی و در ارتباط با آن ایجاد انواع مراکز فساد، تفریحات غیر اخلاقی و فروش سرگرمی‌های مضر به جسم و جان مردم باعث پیشرفت سرمایه‌داری و در واقع حتی گردش اقتصاد بسیاری از جوامع امروزی می باشند. این فقط بخشی از مشکل اجتماعی است، چون کسی واقعا نمی داند چه تعداد انبوهی از مردم، زنان، مردان، جوانان و حتی کودکان دچار اعتیاد به مشروبات الکلی هستند زیرا امکان تهیه آمار دقیق در این رابطه کاری غیر ممکن است. هیچ کس در مورد چنین افرادی اطلاع ندارد تا زمانی که جرمی مرتکب شده، خودکشی کرده یا به تیمارستانها و درمانگاه‌های روانی آورده شوند. تصویر واقعی دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم از این دیدگاه بسیار تاریک و غم‌انگیز است. حکومت روم دوباره به هم خواهد پیوست و جالب است که حتی امروز مردم در جستجوی فردی هستند که بتواند چنین کار را انجام دهد. یک مورخ آلمانی به نام هوفمن چنین گفته است: وقتی آلمانی‌ها و اسلاف‌ها به پیروی از الگوی حکومت روم پرداختند، یعنی تا حدی خواهان نزدیک به مقام تاریخی امپراتوری روم شدند. شاهزادگان آنها از طریق ازدواج با خانواده‌های رومی پیوند برقرار کردند. شارلمانی یا کارل بزرگ از نسل یک خانواده رومی بود و تقریباً در همان زمان امپراتوری آلمان، اوتوی دوم و شاهزاده ارشد روسیه ولادیمیر با دختران امپراتوری روم شرقی ازدواج کرده بودند. این یک ویژگی خاص برای ایجاد پیوند میان ملت‌ها با روم بود. آنها یک پادشاهی و حکومت جدید ایجاد نکردند، بلکه حکومت رومی را ادامه دادند. و به همین طریق نیز تا پایان همه قدرت‌های زمینی ادامه خواهند یافت، یعنی تا زمانی که انشعاب خود را در 10 حکومت آشکار کند. هر تلاشی برای اینکه اکنون این 10 حکومت را مشخص کنیم بیهوده و مانند این است که بخواهیم بازگشت مسیح را که به این اتفاقات ارتباط دارد در زمان مشخصی فردا یا در روزی خاص معین نماییم. یک شاخ کوچک دیگر کلید اصلی تمام این وضعیت است. او 3 از شاخهای دیگر را از ریشه در می آورد و خود را برتر از آنان قرار می دهد. نمی دانم که این 10 حکومت چه حکومت هایی هستند، ولی از امپراتوری متلاشی شده و پراکنده شده روم خواهند آمد. این شاخ کوچک چشمانی چون چشمان انسان داشت که نشانه هوش و نبوغ انسانی اوست. از دهانش سخنان تکبرآمیز بیرون می آمد که کفر و ناسزاگویی این مرد به خدای زنده و حقیقی را نشان می دهد. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این فصل جالب در کلام خدا ادامه خواهیم داد.